قرار شد که به ما بگید. قرار شد به ما بگید داستان جذاب و باحال و شنیدنی آشپزیتون چیه؟ گفتم یکی بود یکی نبود، یه روز ما داشتیم آشپزی میکردیم که
من رفتم ولی تو دور شدی. یه عمر گذشت تا بالاخره بازم دیدمت. عین خواب نگام نکردی. چه خوابتو میبینم. چرا صدام نمی کنی تو خواب؟ چقدر بخوابم تا بالاخره صدام کنی؟ چقدر دور شدی؟ صدام کن بیدار شم.
دیگه نمیخوابم. اینجا شب نیست. صدام کن.
31 دقیقه از بامداد دوشنبه گذشت. اینجا شب نیست. اما بریم به سراغ پیامک‌های شما. داستان آشپزیتون گفته سرباز که بودم یادم واسه اولین آشپزی اومدم با همه حبوبات از هر کدوم یه مشت ریختم تو قابلمه و اونچنان آشی پختم که به جز خودم هیچ کس ازش نخورد. همه آذر از بود. این چقدر آشپزی افتضاح بوده که اسمشو نگفته ما. حالا تو خب آشرشته همینه دیگه. حالا همه حبوباتو داره تو شما بد پختی قربون شکلت. گفته که دوستم یه بار اومد واسه همون حلوا درست کنه، بعد ابتکار عمل به خرج داد، به جای شکر عسل ریخت. دیگه نگم براتون چرا، خوبه که وقتی ریخت تو بشقاب چسبید، بعد مجبور شدیم بشقابو بندازیم دور. چسب دیگه زده بوده. از البته آشپزی دوستم بود و خاطری خوبی شد. موبیل خراب سادتی از تهران. من عسل آره دیدم میزنن، مثلا شیره میزنن از عسل هم شیره. نمیدونم اون دیگه چی ریخته بوده که چسبیده بشقاب بشقابو انداختین. وحیدم از قم پیامک داد. گفته یه بار خواستم کنسرو بزنم. کنسرو بزنی؟ با هزار زحمت در کنسرو با چاقو باز کردم، وقتی تو تابه خالیش کردم برگردوندم، با زدن ضربه باقی محتویاتشو خالی کردم و دیدم کنسرو اصلا آسان باز شو بوده. ها یه ندیده بودی اون چیزا رو. ولی ببین کنسروایی که آدم تو خوابگاه خورده، غذا نیمروهایی که تو خوابگاه خورده، دیگه در دنیا تکرار نمیشه. من خوابگاهی نبودم ولی یه ترم با بچه های خوابگاه زندگی کردم. بی نظیر. من اصلا دقت کردی؟ شما هر چیزی از مغازه میخری نمیشه از اینجا باز شود، دقیقا از همونجا باز نمیشه. یعنی از همه جا باز... این چیزا بود آب میوه ها، اسمش هم میگم رنگ آلومینیوم داشت و اینا. خب ساندیس دیگه، حالا یولش کن، حالا اینم یه حالی دادیم بهشون. اونا رو اصلا شما نمیتونستی از اون قسمت باریکش وا کنی، همه این وریش میکردن تق میزدن توش، بعد تهش میدونی چی حال میداد؟ میذاشتی زیر پا میترکوندی میپاشید به مردم. ما هر هفته توی اینجا شب نیست یه بخشی داریم، یا بهتر بگم هر شب توی اینجا شب نیست، هر شب و هر بامداد. بابا دو نیم شدیم، یک یه برمون شبه یه بر بامداد که شما برامون داستان میخونید. بامداد دوشنبه رو بشنوید.
بامداد ادیسون در سنین پیری پس از اختراع چراغ برق یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار می رفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که در ساختمان بزرگی قرار داشت هزینه می کرد. این آزمایشگاه بزرگترین عشق پیر مرد بود. در همین روزها بود که نیمه های شب از اداره آتش نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند آزمایشگاه پدرش در آتش می سوزد و حقیقتاً کاری از دست کسی بر نمی آید و تمام تلاش ماموران فقط جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمان هاست. آنها تقاضا داشتند که موضوع به نحو قابل قبولی به اطلاع پیرمرد رسانده شود. پسر با خود اندیشید که احتمالاً پیرمرد با شنیدن این خبر سکته می کند و لذا از بیدار کردن پیرمرد منصرف شد و خودش را به محل حادثه رساند و با تعجب دید که پیرمرد در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک صندلی نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می کند. پسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او می اندیشید که پدر در بدترین شرایط عمرش به سر می برد. ناگهان پدر سرش را برگرداند و پسر را دید و با صدای بلند و سرشار از شادی گفت: پسر، تو اینجایی؟ می بینی چقدر زیباست؟ رنگامیزی شعله ها را می بینی؟ حیرت آور است. من فکر می کنم که آن شعله های بنفش به علت سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود آمده است. وای خدای من، خیلی زیباست. کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا را می دید. کمتر کسی در طول عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد داشت. نظر تو چیست پسرم؟ پسر حیران و گیج جواب داد: پدر، تمام زندگیت در آتش می سوزد و تو از زیبایی رنگ شعله ها صحبت می کنی؟ چطور می توانی؟ من تمام بدنم می لرزد و تو خون سرد نشسته ای؟ پدر گفت: پسرم، از دست من و تو که کاری بر نمی آید. مامورین هم که تمام تلاششان را می کنند. در این لحظه بهترین کار لذت بردن از منظره ایست که دیگر تکرار نخواهد شد. در مورد آزمایشگاه و بازسازی یا نوسازی آن فردا فکر می کنیم. الان موقع این کار نیست. به شعله های زیبا نگاه کن که دیگر چنین امکانی را نخواهی داشت. توماس آلوا ادیسون سال بعد مجدداً در آزمایشگاه جدیدش مشغول کار بود و همان سال یکی از بزرگترین اختراع بشریت یعنی ضبط صدا را تقدیم جهانیان نمود. آری، او گرامافون را درست یک سال پس از آن واقعه اختراع نمود.
مردی که دیر به خانه می رفت از ترس زنش از دیوار خانه بالا رفت و خود را به پشت بام رساند. از آنجا خود را از راه کانال کولر به انباری سر داد. انباری را مرتب کرد و بعد با دلایلی قانع کننده از پله ها بالا رفت و وارد منزل شد. اما زنش در خانه نبود. یه داستان خیلی کوتاه یا داستانک بود از رسول یونان. یه کتاب خیلی کوچیک داره آقای رسول یونان به نام بخشکی شانس که مینیمالای آقای یونانه. انشالله به زودی توی اینجا شب نیستا آروم آروم دیگه الان میفته این قضیه که شما هم داستاناتون رو میفرستید برای ما، داستان میخورید میفرستید، صداتون رو پخش میکنیم. خلاصه این که یک دوره همه شبانه با شما میخواییم برگزار بکنیم که فقط هم ما اجرا کننده نباشیم، یه بخشیش هم شما به دوش بکشید. حکایت بهلول و آشپز. مردی از بازار عبور می کرد که چشمش به دکان خوراکپزی افتاد. از بخاری که از سر دیگ بلند می شد خوشش آمد، تک نانی که داشت بر سر آن می گرفت و می خورد، تک نان را روی دیگ می گرفت و می خورد. هنگام رفتن صاحب دکان گفت: تو از بخار دیگ من استفاده کردی و باید پولش را بدهی. مردم جمع شدند. مرد بیچاره که از همه جا درمانده بود بهلول را دید که از آنجا می‌گذشت. از بهلول تقاضای قضاوت کرد. بهلول به آشپز گفت: آیا این مرد از غذای تو خورده است؟ آشپز گفت: نه، ولی از بوی آن استفاده کرده است. بهلول چند سکه نقره از جیبش در آورد و به آشپز نشان داد و به زمین ریخت و گفت: ای آشپز، صدای پول را تحویل بگیر. آشپز با کمال تحیر گفت: این چه طرز پول دادن است؟ بهلول گفت: مطابق عدالت است، کسی که بوی غذا را بفروشد در عوض باید صدای پول را دریافت کند. ما توی اینجا شب نیست ها یه وقتایی خواننده های جوون هم بهتون معرفی میکنیم.
آرمین بچه‌ای هستم، متولد 1374 از شهر رشت. از 15 سالگی پیانو رو شروع کردم. 18 سالم که شد مبانی آهنگسازی و موسیقی الکترونیک رو یاد گرفتم. بعد از اون صداسازی و سولفژ رو شروع کردم که تا به امروز ادامه داره. من از خانواده هنری نبودم حقیقتاً، ولی خب مادرم تنها کسی بود که حامی من بود که این کارو حرفه‌ای ادامه بدم. دوست دارم امروز منم مثل بقیه‌تون مارکت شنیده بشم و بتونم با مخاطبام ارتباط برقرار کنم و مردم با کارهای من خاطره‌سازی بکنن.
سکوت کردم و هرچی که نباید بشه شد، گذشت قسمت هرکی که نباید بشه شد، رسید فاصله و بودن اون خاطر شد. از این خاطره ها قسمت من فاصله شد. سکوت کردم و رفت، سکوت کردم و رفت. فقط سکوت سهم منه، چقدر فاصله دارم برسم به صدا. سکوت کردم و بعد تو آینه نشد، رسید بی تو زمستون توی این خونه نشد. سکوت کردم و با شکست آینه رو، سکوت کردم و با به دادم نرسی. چقدر گریه که بارون شد و بی وقف چکی، همه آرزوها همه خاطره ها واسه من همه با عطر تو از خونه پری. سکوت کردم و رفت، سکوت کردم و رفت.
بامداد شما بخیر. چقدر زود گذشت. 47 یعنی این که یه چیزی قلوش 12-13 دقیقه دیگه بیشتر نیستیم. خیلی زود گذشت. گفتم من خواهرشوهرم، آخ آخ آخ، الان تا تهش رفتم دیگه، زیرا بازدی. خواهرشوهرم مهمونمون بود. آها، ضایع کردی. شام قرمه سبزی درست کرده بودم. قبلش هم زنگ زدم گفتم واسهتون قرمه سبزی درست کردم. کلی هم پوز دادم، فکر کنم میشه کلم پوز دادم. یهو به خودم اومدم دیدم غذا سوخته و مجبور شدم از بیرون غذا سفارش بدم. لیلا از تهران، ببین یعنی بدترین اتفاق ممکن میفته، شما واسه 100 نفر بپز بسوزه، ولی واسه خواهر شوهر این اتفاق نیفتاده. ولی دیگه زدی رفت دیگه لیلا خانم.
من یه بار رفتم آشپزی کنم با دو تا باجن آقا باجیانی شدیم، 3 کیلو گوشت گوشتبند گرفتیم. به من گفتن آقا تو آشپزی بکن. آقا ما رفتیم اینو گذاشتیم که آب پاش کنیم، چند پیاز سیبی کردیم تو شیختیم و نمک و زردچوبه فلفلم به قول خودمون ریختیم. این قشنگ بعد از 2 ساعت قشنگ آب پاش شد، خیلی خوشمزه، خیلی خوشگل نم شد گوشت. اصلا حلوا آوردیم بخوریم، دیدیم اینقدر فلفل دوره اصلا نمیتونه که هر کدوم چونیشیم تو دو کشو بخوریم. دیگه دیدیم آتیش گرفتیم، بل کردیم گذاشتیم کنار. بعد خانم بچه ها اومدن خونه 3 بار آب ریختن، جوش گل ریختن، باز اینقدر فلفل داشت که مجبور شدن اینو با سیب زمینی و نمیدونم با برنج قاطی کنن تونستیم بخوریم. شب شما بخیر، دل شما خوش. عیسی صالحی از مازندران، ساری، روستای شکتا.
یه بار سمبوسه درست کردم با عمومینا رفت. عمومینا اسمو عموش مینا نیست، عموش اینا، شینا هم نیست، عموش اینا. رفتن پارک، ماهیتابه و روغن و همه چی رو برده بودیم که اونجا سرخ کنیم. ماهی تو پارک دیدیم، سمبوسه ها رو جا گذاشت. آها، سمبوسه تو پارک، ماهی سمبوسه ها رو جا گذاشتن. دیگه غذای عمومینا رو خوردیم. هانی خانم فرمانی از شیراز. چقدر جالب، بعضیا هم خالمینا دارن هم عمومینا دارن. این اسم عمو و خاله یکی باشه. یکی از داستاندارترین قضیه های فوتبالی کشور ما همیشه انتخاب رئیس فدراسیون، یا بهتر بگم انتخابات رئیس فدراسیون فوتبال بوده. برحال خب جذابه، یعنی کسی که رئیس فدراسیون فوتبال بشه خیلی واسش اتفاق مهمیه و میدونیم که رو کرو راست بگیم خیلی ها به هر دری میزنن، به هر دری میزنن که بشن رئیس فدراسیون فوتبال. و این وسط هیئت‌های فوتبال که از همچین بعضی وقتا تحویل گرفته نمیشن، حالا به عنوان ارکان اصلی میان تو کارو تحویلشون میگیرن و حالا کارت هدیه و اینا میره دیگه.
آره بگو توضیح بده چرا چرا
چرا به خاطر اینکه هیئت فوتبالا چون هر کدومشون حق رأی دارن، شما مثلا ما 30 چند تا استان
74 تا رأی داریم که 30 خورده ایش مال استان هست،
مال استان هست. خب شما فکر کنید آره. کسی نصف استان رو بگیره 15 تاش آره. تضمین شده.
پیمان نکته انتخابات هیئت فوتبال های استان ها رو که داری میگی کاملا نکته درستی، اگر در ذهنت باشه تو این یکی دو سال اخیر بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال اختلافاتی پیش اومده سر انتخابات هیئت های فوتبال، از جمله انتخابات هیئت فوتبال استان تهران.
آره هنوزم
هنوزم برگزار نشده با یک سال تأخیر و خیلی ایراد. مثلا انتخابات رشت و اینا هم خیلی جنجالی شد، انتخابات شیراز، انتخابات فارس، انتخابات خوزستان، اینا همیشه جنجال داشته. نکته که میگی برمیگرده به همین مسئله دیگه، یعنی بحث این که در نهایت کسی که رئیس هیئت فوتبال استان میشه یک رأی داره در مجمع فدراسیون فوتبال که 74 رأیه و اون 74 رأی هر 4 سال یک بار رئیس فدراسیون فوتبال رو انتخاب میکنن. پیمان امروز دیدی کیا ثبت نام کردن برای
آره.
خیلی جالب بود، اسامی جالبی بودن.
آقای کاشانی،
آقای قریب، آقای هراتیان، آقای نبی،
خود آقای بهاروند.
آقای بهاروند البته در نهایت نیومد دیگه، نمیاد چون
بازنشستگی
بحث بازنشستگی و ایناست. البته میدونی یه خیلی عجیبه،
نبی چی مثلا؟
آقای نبی بازنشسته نیست. یه نگار برای من سوال ها، 40 سال اینو کار میکنه چطور ممکنه بازنشسته نشه؟
استخدام شدم من خودم.
آره نمیدونم دیگه، یعنی چه جوریه، یکم عجیبه.
من امیر مسعود هراتیان رو نمیشناسم.
آقای هراتیان هیئت فوتبالن.
هیئت فوتبال بودن.
آره هیئت فوتبالن. آقای مونبینی که فدراسیون فوتبال بودن، آقای جلالی، آقای کلایی شهردار مشهد، ایشون هم تشریف آوردن فدراسیون فوتبال. من نمیدونم فدراسیون فوتبال میگه چی داره شهرداری مشهد. ببین کلان شهر فکر کنم سومی یا چهارمی شهر بزرگ ایران آه. باید باشه مشهد دیگه. خب چرا باید بیاید شما؟
به هر حال ببین شما فکر کن ما تو آسیا کسی که حالا اینو میگیره قطعا میره یه کرسی تو AFC میگیره. آقا من یه چیزی بگم لطفاً به کسی رأی بدین، چون ضربهشو همین الان که داریم جام باشگاه آسیا رو بازی میکنیم و میزبانیامون رو گرفتن، ضربه ای بوده که از بلد نبودن زبان انگلیسی خوردیم. بابا تو رو خدا یکی رو انتخاب کنید انگلیسیش خوب باشه.
یه چیز جالبم بهت بگم پیمان، ما به شیخ سلمان رأی دادیم، ما که ندادیم، فدراسیونمون دادن.
زمان کفاشیان
آقای تاج دیگه. آقای تاج به شیخ سلمان رأی دادن و بعد
دوباره دوره شد دیگه.
آره. آقای شیخ سلمان هر جا که میتونست کم نذاش از تو کاسه گذاشتن ما. این قضیه
آقا یه تیم داغون دارن، خب بعد حالا اون رو هی میخوان بودش کنن دیگه.
ببین هر کسی که میاد ثبت نام میکنه برای ریاست فدراسیون فوتبال یه جور کابینه خودش رو هم معرفی میکنه. تقریبا همه دوستان آقای حیدر بهاروند رو به عنوان نایب رئیس دوم معرفی کردن. خیلی عجیبه، یعنی یکم بهش فکر بکن چطور میشه همه آقای بهاروند رو به عنوان نایب رئیس
رئیس سازمان لیگ یه تماس علو مشهد
هیئت فوتبال لرستان و اینا. آقای بهاروند هم میدونیم دیگه سال هاست. ببین اصلا خیلی عجیبه، شما میتونید آدمی رو پیدا بکنید که 30 سال رئیس هیئت فوتبال یک استانه، میتونید پیدا کنید همین الان. و دلیلش هم همین بدبستان هایی که اول برنامه گفتی خب ببین یه بازیه، من رأی میدم شما رئیس فدراسیون بمونی، شما هم حمایت بکن من رئیس هیئت استان بمونم. آره این یه چیز کاملا مشخصی،
اصلا دیگه یه چیز رویی هم شده. مثلا اینجوری نیست که مثلا بگن تو رسانه ها نگو لابی الان در انتخابات رئیس فدراسیون.
بله امروز معاون وزیر ورزش گفتن که این حرفایی که راجع به این زده میشه که ما نامزد خاصی رو حمایت میکنیم و اینا شایعه محض و اصلا قبول نمیکنیم. ولی راستش اینه که اگر کسی چند سبایی کار ژورنالیسم ورزشی کرده باشه خیلی واضح امکان نداره وزارت ورزش هیچ نظری نداشته باشه راجع به فدراسیون فوتبال. آره. میشه مگه بحث راجع به این که آقای قریب نامزد وزارت هست. آها. خیلی داغه. بعضی ها میگن که آقای نبی نامزد وزارت خونه هست، البته در نهایت مشخص خواهد شد. آقای قریب کابینه خودش رو اینطوری اعلام کرده، حالا شاید واژه کابینه خیلی واژه درستی نباشه، ولی تیم مدیریتی خودش رو آقای قمبرزاده به عنوان نایب رئیس اول، آقای
قمبرزاده
نفت بله، و خانم میترا نوری رو هم به عنوان نایب رئیس سوم یا
رئیس بانوان،
بانوان آقای قریب اعلام کردن. نکته جالب حضور آقای کاشانیه. گفته میشه که تیم آقای تاج، آقای ساکت و آقای کفاشیان اجماع کردن روی حبیب آقای کاشانی. و
آقای قریب خداشکر باز حالشون خوب شده سر این سلام.
آره خداشکر. آقای قریب میدونیم دیگه، احتمال به نظر من آقای قریب رئیس فدراسیون میشه 25 اسفند که انتخابات برگزار میشه، احتمالاً آقای قریب رو به
عیدشو میسازه دیگه.
آره به من رئیس فدراسیون میبینیم، ایشون سابقه استقلالی بودن رو داره.
آره
در کارش میگم
همین اتفاقا
شاید. آره فدراسیون میره به سمت استقلال. البته
اینکه میگه گزینه وزارت شاید به خاطر این بود که گزینه مدیر عاملی استقلال شد، حتی قبول نکرد، یعنی بهش پیشنهاد دادن قبول نکرد، پس یعنی مورد تایید وزارت هست.
ببین یه چیزی که برای تایید صلاحیت رو گذاشتن اینه که شما حداقل 10 رأی از 74 رأی رو امضا بگیری، یعنی 10 تا امضا بگیری از این 74 تا رأی که بتونی نامزد بشی، احراز صلاحیت بشی. یه قانونی گذاشتن 65 ساله ها، کسی که بالای 65 سال سن دارن نمیتونن بیان. مثلا آقای دادکان، مگه میشه آقای دادکان در اوج پختگی چرا نباید بیاد؟ چون 65 سال رو رد کرده. مثلا یکم عجیبه این قوانین، 65 سالگی اوج پختگی یک مدیر ورزشیه و مثلا این قانونای عجیب و غریب داریم. آره داستان انتخابات فدراسیون فوتبال همیشه عجیب و غریبه. من یه نکته بگم شاید کسی به این توجه نکرد، دوره قبل آقای شهاب الدین عزیزی خادم تمام شده بود ریاست فدراسیونش، ولی تایید صلاحیت نشد از طرف وزارت ورزش بنا به دلایلی. این دوره باز هم به نظرم آقای شهاب الدین عزیزی خادم نقش بسیار مهمی ایفا خواهند کرد و کسی به نظرم رأی میاره و رئیس فدراسیون میشه که آقای عزیزی خادم دبیر کلش بشه. مثلا احتمال اینکه آقای عزیزی خادم اعلام نشده ها، ولی خب مثلا یه ما دیگه میبینیم دیگه، یه ما دیگه هم من بپرس بگو محسن این حرفایی که پیش بینی درست بود یا نه، آقای عزیزی خادم احتمالاً به عنوان دبیر کل فدراسیون در فدراسیون آقای غریب،
یعنی جایگزین ابراهیم شکوری الان میشه.
آقای شکوری که سرپرسته دیگه، دبیر کل نیست چون نمیتونم باشم، سر شرایط سن و سالش هم سابقه مدیریت 5 سال مدیریت ورزشی نیازه برای اینکه آره دبیر کل فدراسیون بشه.
سرپرسته.
و آقای غریب به نظرم خیلی شانس داره،
محتمل
اگر یه اتفاقاتی بیفته که آقای غریب بذارن کنار، بعدش به نظرم آقای نبی چون نزدیکی ویژه‌ای به وزارت خونه داره دیگه، بعدش هم آقای کاشانی و اینا شانس، یعنی به ترتیب شانس رو اینا میدونم، قریب نبی.
ولی
و...
الان این ستایی که گفتی محسن سوابق درخشان و مدیریتی داشتن، یعنی حداقل کسایی بودن که تو بدنه بودن،
اسمای بزرگی دارن. من دیگه تایم تموم شد، می‌خواستم داستان فدراسیون فوتبال اینا رو بگم، همیشه داستانم نگیم روش داستان داره.
حالا ولی حتما رسیدیم نزدیک 25 اسفند که شدیم، اصلا به نظرم
دوباره میام راجع به شرفی
اصلا مازیار ناظمی بیاد
ما آره مازیار طلوع کنه بیاد در برنامه ما طلوع کنه. خب دیگه تایم ما تمومه، من برم پیمان، تو هم یه خدافظی بعدم بکن.
باش باش. فردا شب یا بهتر بگم همچون دوشنبه هستیم، امشب برنامه علی نوبخت رو بشنوید به تهیه‌کنندگی علی نوبخت با اجرای اشکان صادقی. درست میگم اشکان صادقی عزیز که برنامه خوبیه، بشنوید دیگه. اینجا شب نیستا داره تمام تلاشش میکنه که بهتر کنه. من پیمان طالبی به اتفاق مصطفی قهرودیان صدا بردار، محسن شاهمرادی تهیه کننده، بابک شگری هماهنگی، حسن آقای معین ارتباطات و خانم انسیه شمس‌اللهی، خانم مجد تهرانی و آقای حسین بندری و خانم الهه سلحشور